بسم الله الرحمن الرحیم. در اول بحث علت غاییشون فرمودن که بین حکما در این که فی الجمله علت غایی وجود داره اختلافی نیست. کلام در یک موارد خاصی است که شبهاتی در اطرافش هست که آیا در اینجا هم علت غایی داریم یا اینها علت غایی نداره. از جمله یکی عبس بود، یکی اتفاق بود و یکی هم اون افعالی که فاعل مختار بدون مرجحی انجام میده، بدون مرجح واقعی. اینها را در هر کدام در یک فصل مستقلی مورد بحث قرار داد. یک قصد دیگه مونده که گفتن در مواردی هست که برای یک فعلی غایتی فرض میشه، برای اون غایت هم غایت دیگری و همینطور ادامه پیدا میکنه و به جای منتهی نمیشه. در واقع این میشه نوعی تسلسل در غایات. همونطور که اگر تسلسل در از ناحیه آغاز را ما در نظر بگیریم، در واقع میشه یک سلسله اگر آغازی نداشته باشه یعنی بی مبدع هست، اگر پایانی هم نداشته باشه بی غایت هست. وقت در چنین مواردی چجور ما میتونیم بگیم که علت غایی داره؟ با این که علت غایی باید پایان کار باشه. برای این قسمت هم در واقع دو جا در دو نوع موارد تصور میشه. یکی در امور خارجی است که مثلا فرض بکنید که مرغ تخم میگذاره، تخم مرغ میشه، دوباره اون دوباره مجدداً مرغ تبدیل به جوجه میشه و همینطور این به جایی منتهی نمیشه. اگر بگن مرغ چرا تخم میذاره، میگن تخم میذاره تا جوجه بشه. خب وقتی جوجه دوباره تا مرغ میشه و تخم میذاره برای چی؟ خب برای یه بار دیگه. تا کی؟ تا کجا منتهی میشه؟ به جایی منتهی نمیشه. پس این غایتی نداره. یک قسم افعاله، یک قسم هم در روابط منطقی است که مثل مقدمات رو تشکیل میدیم برای اینکه به نتیجه برسیم در برهان. خب بر اون نتیجه هم باز ممکنه نتیجه دیگری بار بشه، یعنی خودمون نتیجه مقدمه قرار بگیره در قیاس دیگری و نتیجه دوم یادش حاصل بشه و همینطور به جایی منتهی نمیشه. یعنی ما هر چه فرض کنیم باز هم ممکن است از اون نتیجه یک نتیجه منطقی دیگری گرفته بشه. پس در امور منطقی هم حدی وجود نداره و غایتی نداره، پس اینها هم بی‌غایت. برای حل این مشکل هست که این مبحث چهارم رو مطرح فرمودن که آقایون فرمودن این قسمتش رو خوندیم. به هر حال ابتدا یک توضیح درباره اصطلاح ضروری میدن که گاهی ما در باب غایات کلمه ضروری را به کار میبریم، میگیم این غایت حقیقی نیست بلکه ضروری است. ضروری یکی از اقسام غایت بلعرضه ولی خودش دارای سه قسم. یک ضروری هست که ولو اینکه خودش غایت نیست برای فاعل، یعنی فاعل نمیخواد، قصدی نسبت به اون نداره، قصده اصیلی قصد به ذاتی نسبت به اون نداره، ولی از اون جهتی که وسیله است برای تحقق به غایت قصد بلعرض بهش تعلق میگیره. یک نوع مقدمیت داره برای غایت، تأثیر داره در تحقق غایت. مثل این که فرض کنید مثلا یک کسی قصابی که میخواد گوسفندی را ذبح کنه باید از کارد استفاده کنه. کارد باید تیز باشه، اگه تیز نباشه سر گوسفندا نمیبره. با تیز بودن کارد برای قصاب هدف نیست، ولی چون تا تیز نباشه سر گوسفند نمیبره، این میشه یک مطلوب ضروری برای قصاب. در اینجا این تیز بودن، یا حالا تیز بودن را اگر بگیم به یک نوع مطلوب است، صلابت کارد، مثالی که گویا میزنن صلابتش. اگه یه چیز نرمی باشه که تا وقت میخواد مثلا سر گوسفند ببره انعطاف داشته باشه، باز بریده نمیشه، باید یه چیز سختی باشه. صلابت کارد ضروری است ولو اینکه مقصوده بر اثره، مقصود مثلا برید قطعیتش. به هر حال اینجا میگن صلابت تقدم دارد بر غایت و ضروری هم هست. منظور از تقدم این است که یک نوع دخالتی در حضور حصول مقصد داره، مقصد متوقف بر اینه. اگر صلابت نداشته باشه برندگی برای کار حاصل نمیشه، چون یک نوع دخالتی داره که انه جزء العله است، تأثیری در تحقق معلول داره و به این اعتبار تقدم داره. گاهی است که برعکسه، یه چیزی مترتبه بر مقصود میشه از لوازم مقصوده ولو اینکه متعلق قصد فاعل نیست. در اونجا میگیم ضروری است اما ضروری متأخر. مثالی که میزنند یکی در مورد حرکت افلاک فرم، در مورد حرکات افلاک یک بیانی دارند حکما که لابد توجه دارید بارها شنیدید که اینا معتقد هستند که حرکت افلاک یک حرکت دوری است. این حرکت طبیعی نیست بلکه یک حرکت نفسانی است و از همینجا نفس برای فلک اثبات میکنه. ولی و این حرکت دوری هیچ وقت پایان نداره. اصل این که چرا حرکت میکنه این رو میگن برای این که استعدادها به فعلیت برسه، اون چه در قوه هست به فعلیت برسه تا تکامل حاصل بشه براش و تشبه به علت، تشبه به عقل حاصل بشه. پس خود این حرکت برای فلک برای نرهای حصول تشبه به کامل است. اما لازمه حرکت فلک این است که تغییراتی در عالم عناصر پیدا میشه، چون فلک تا فلک قمر هست، در درون فلک قمر طبق این فرضیه عالم عناصر است که به ترتیب عالم فلک چیز کره نار و هوا و آب و ماء، آب و خاک قرار داره. آب و خاکش با هم کره واحدی رو تشکیل میدن، به اونها محیط بر اینا هست. در این عالم عناصر اینا خود به خود تغییر نمی کنن، در اثر اختلاف اوضاعی که براشون پیدا میشه، یعنی موازی میشن با نور خورشید تا نور ماه یا ستارگان دیگه، تابش اونن و موازی شدن با اونها، تو تابش هم قائل نیستن چون نور را عرض میدنن یا منتقل نمیشه. موازی واقع شدن این عناصر مختلف با اجرام نورانی فلکی باعث این میشه که تغییراتی درشون پیدا میشه. اختلاف اوضاع اصلا از اینجا ناشی شده، این اصطلاح مال حکمای قدیم. وضعها که فرق میکنه، یعنی موازاتی که این عالم اجزای عالم عناصر با افلاک پیدا میکنند و اجرام فلکی، این باعثی میشه که استعداد پیدا کنند برای یک نوع تغییری. تقدم و تأخر پیدا میکنند، بالا پایین میره، حرارت، برودت و سایر چیزها پیدا میشه و این تغییرات موجب این میشه که تدریجا این عناصر با هم ترکیب بشه، ترکیب مرکبات به وجود بیاد و الی آخر. این حوادثی که در عالم عناصر پیدا میشه اینها مقصود برای افلاک نیست. نفس فلکی قصدی نداره که در عالم عناصر، چون مربوط به او نیست، مربوط به وجود او نیست، وجودش فراتر از عالم عناصر. قصدی که اون داره برای تکامل خودش است، برای تشبه به عقل است. اما لازمش این است که وقتی حرکت میکند، لازمش اینه که اوضاع مختلفی برای عناصر پیش بیاد و این اوضاع عناصر موجب اختلافاتی در وضع عناصر و حدوث حوادثی بشه. این حدوث حوادث لوازمی است که مترتب میشه بر حرکات فلکیه، مقصود بالاصاله برای فلک نیست ولی لازمه ضروری است. اینجا هم ضروری به کار میبرن، امری است متأخر از شی و معلول شی. گاهی هم ضروری در جایی گفته میشه که نه علت هست نه معلول. در مورد اول ضروری در چیزی گفته می شد که نسبت به معلول مقصود یک نه علیت داشت، مؤثر بود، مثل صلابت حدید نسبت به قاطعیتش. در مورد دومی که اشاره کردم و در کتاب سوم ذکر شده عکسش هست. اون چه مقصود است خود تکامل افلاک است، ولی لازمش این است که در اثر این حرکات حوادثی هم در عالم عناصر پیش بیاد. این هم میگیم ضروری است برای فلک، البته نسبت به طبیعت خودش یک حساب دیگری داره. خود طبیعت نار مثلا این حرکت که انجام میده چی هست، غایتش چیه، اون یه حرف دیگری است. نسبت به حرکت افلاک میشه ضروری. حدوث حوادث در عالم عناصر ضروری هست برای حرکات افلاک. اینجا ضروری هست یعنی یکی از لوازم مترتبه بر اون هست، قصد اول بهش تعلق نگرفته. نفس فلکی نمیخواد که عالم عناصر تغییر کند، قصدی نسبت به عالم عناصر نداره، ولی چون میخواد استعدادات خودش به فعلیت برسه و این حرکات انجام میده، لازمه اون حرکات پیدایش این حوادث هم هست. پس حوادث عالم عناصر نسبت به نفوس فلکی میشه قصد مقصود و قصد ضروری. یه قصد دیگه هست که نه علت هست و نه معلول، تعبیر میکنند به معیت. مثل اینکه در همون مورد حدید که گفتیم صلابت باید داشته باشه تا برندگی حاصل بشه، لازمه این صلابت هم مثلا جسمی که صلب هست و معمولا از حدیده، رنگ خاص آهن هم رو داره، میگن رنگ ادکن. این رنگ دخالتی در برندگیش نداره، ولی به هر حال اگر آهن باشه این رنگ آهن را خواهد داشت. اینم میگن ضروری است، اما ضروری است که نه علت هست نه معلول، نه دخالتی در بریدن داره و نه معلولی است که برش متعدد میشه. اینجا تعبیر به معیت میکنه، این معیت در مقابل تقدم و تأخر از لحاظ علیت. تقدم و تأخر اینجا میشه به تبع، اینجا لا، لا تقدم و لا تأخر هست، تعبیر میکنم به معیت. پس سه جور ما ضروری داریم: ضروری که معل غایه هست و ضروری که قبل الغایه هست یعنی دخالتی در حصول غایت داریم، و ضروری که بعد الغایه هست یعنی معلول است نسبت به غایت. این توضیحی برای اصطلاح ضروری که ما در باب غایات به کار میبریم داده شد که اصطلاحاتش را شما بدونید پیچند است. ضمناً اشاره میکنن که در عالم مرکبات و موجودات حیی که از مرکبات پدید میاد، ذوات نفوس اعم از حیوان و انسان، اینها در این عالم هر فردی از اینها مبتلا به مرگ خواهد شد. وقوع موت برای موجودات حی این ضروری است، یعنی هدف برای طبیعت اینها نیست. اینجور نیست که طبیعت فرض کنید انسان میخواهد که این فرد بمیرد، این قصدی نسبت به موتش نداریم، ولی این موت، وقوع این موت برای این ضروری است. ضروری است به یکی از این معانی که گفتیم. حالا نسبت به طبیعت نوعی یک حسابی داره و نسبت به طبیعت شخصی یک حسابی داره، توضیحش میدن. اجمالا اشاره میکنن که موت که یکی از شرور است به اصطلاح، و همینطور عالمی که در این عالم واقع میشه، اینها مقصود به ضروری هستند، به قصد ضروری هستند، یعنی قصد بلاصاله به اینها تعلق نگرفته. مقصود این است که مثلا نوع باقی باشد، منتها لازمش این است که افرادی برند تا زمینه را برای آیندگان فراهم کنند، به این نه مثلا. یا به هر حال چون تصادماتی در این عالم واقع میشه در اثر همین اوضاع فلکی و اینها، منجر میشه به اینکه فرسودگی در بدن پیدا بشه و بدن دیگه آمادگی نداشته باشه برای پذیرش نفس، این از که موت حاصل میشه. پس این به ضروره هست، یعنی در اثر تأثیر یا عواملی است که در خارج اتفاقی است، یعنی اتفاقی است، یعنی در جزء جریان حرکت شیء نیست. به هر حال شروری که در عالم طبیعت واقع میشه همه نوعی از همین ضروری ها هستند. با توجه به این تفسیری که ما برای ضروری کردیم راجع به اون اصل سوالی که در اینجا بود، با این بود که ما در عالم گاهی اشیایی داریم، به خصوص در مورد پدیده هایی که توالد و تناسل دارند، موجودات زنده، یک فردی میره یک فرد دیگه میاد جاش، یا حوادثی که پشت سر هم مترتباً واقع میشه و هم منتهی به یک حدی نمیشه. در این موارد اینجا چگونه باید تفسیر بکنیم غایت رو؟ یکی حساب این است که چرا این فرد از بین میره تا یک فرد دیگری بیاد جاش، و یکی اینه که اصلا وقتی اینجوری شد پس این غایات مترتبه لا اله نهایه حکم لا غایت است، کما اینکه مبادی اگر دارای تناهی نبود، یعنی مبادی نامتناهی از ناحیه بعد بود، اونجا هم ما باید بگیم مبدا نداره. برای این سوال چه پاسخی باید بدیم؟ می‌فرمایند که طبیعت یک حیوانی که متناوباً و مترتباً افرادی ازش تحقق پیدا می‌کنه و این فرد میره جاشو به فرد بعدی میده، هدف اینجا برای طبیعت بقاء نوع است. این طبیعت می‌خواد این نوع باقی باشد، چون کمال خودش رو می‌خواد، کمالش بدون وجودش نمی‌شه. وجود برای هر چیز خودش مطلوبه، بلاصاله است. وقتی تحقق پیدا کرد میخواد این وجود داشته باشه، این ادامه داشته باشه، این ماهیت. منتها این ماهیتی است که هیچ فردیش قابل این نیست که الالعبد باقی باشه. این است که ناچار وقتی یک فردی از بین میره در اصل یک عامل اتفاقی، یعنی عاملی که جز ذاتش نیست، از خارج داره تأثیر میکنه، اون وقت طبیعت یحتال برای بقای نو به اینکه فرد دیگری را جایگزین کنه، نه اینکه خصوصیت تکثر مطلوب باشه برای طبیعت. این بخواد افراد کثیره داشته باشه. حالا چرا صد به اینکه بگیم افراد کثیره غیر متناهیه؟ اصلا کثرت براش مطلوبیت ذاتی نداره. چرا صد به اینکه کثرتش بگیم کثرت نامتناهی است؟ اون چه برایش مطلوبیت دارد؟ بقاء الوجود است و این یه امر نامتناهی نیست، یعنی امور نامتناهی نیست، یک چیزه. بقاء الوجود برای این طبیعت مطلوب، منتها چون فردش دوام ندارد اینه که فرد دیگری رو جایگزین میکنه. اما اگر فردی ماهیتی باشد که فردش قابل دوام هست، مثل امور فلکی، مثلا فلک، شمس، قمر، اینا قائل هستند اینکه بقایشون ابدی هست، به خاطر اینکه کون و فساد رو در افلاک محال میدونند، میگن چیزی که در افلاک هست الالعبد هست، ازلن و ابدن بود. طب ناخلاف نظریه هیئت امروز است که کیهان‌شناسی امروزه که همه چیز در حال تحول و نابود میشه، اونا معتقد بودن که افلاک درشون هیچ تغییری حاصل نمیشه و موجودات فلکی هم ابدی، ازلی هستن، هم ابد. روی این فرض میگن وقتی طبیعت و شمس فردش همیشه موجود است، دیگه احتیاج نداره به اینکه جاش فرد دیگری رو بیاره جایگزین کنه، یا فلک یا قمر یا سایر چیز. اما موجودات عنصری و مادی که اونا مادی هستند، عنصری باید، اون چه در عالم عناصر هست، اینا چون در معرض تزاحمات هستند و افرادشون از بین میره، این است که طبیعت فرد افراد دیگری رو جایگزین میکنه. پس جواب این که چرا این افراد این غایات مترتباً تحقق پیدا میکنن، این است که اینا هیچ کدوم غایت به ذات نیستن. غایت به ذات بقاء النوع است، منتها چون هیچ فردی قابل بقای الالعبد نیست، افراد متناوباً میان تا اون بقا تحقق پیدا کنه. به این صورتی انجام. اما نسبت به هر فردی بگیم اون طبیعتی که متشخص است در این فرد، این حرفش چیه؟ این فقط بقای خودش، هیچ نظری به فرد دیگری نداره. یعنی طبیعتی که در ضمن مثلا پدر موجوده، این فقط بقای خودش رو میخواد. اون طبیعتی هم در زمین پسر موجوده، بقای خودش رو میخواد. و همونطور اولاد بعدی تا هر جا ادامه پیدا بکنه. ما اینجا اگر هدفی رو بخوایم مشخص بکنیم، هدف رو برای طبیعت نوعیه میگیم. خود اصطلاح اینجا طبیعت شخصی و نوعیت یه مسئله ایست که احتیاج به بحث داره و آیا ما اصلا طبیعت به معنای طبیعت فردی میتونیم داشته باشیم؟ ماهیت شخصیه گاهی تعبیر میکنن و این توضیحش چیه؟ حالا اینجا جای بحث تفصیلیش نیست، ولی اجمالا چون این اصطلاحات ابتداعا از طرف اسارت ماهوی ها مطرح شد، اینا هم گفتن ماهیت وقت ماهیت نوعیه منظور است، چون خصوصیتی برای شخص درش لحاظ نشده. اصل طبیعت و انسان، ماهیت و انسان، وقت برای این ماهیت هم هدفی قائل بودن. اینجا هم عبارت ها ملاحظه میفهمن، میگن هدف از ماهیت الانسان چیه؟ میگن بقای وجوده. این با اصالت الوجود و بحث های وجودی سازگار نیست. ماهیت اعتباری که چیزی نیست تا هدفی داشته باشه، امر حقیقی نیست، منظور ماهیت موجوده است. وقتی میگیم ماهیت یا طبیعت، طبیعتی وقت لابشرت است وقت به شرط شی. اگر لابشرت در نظر بگیریم، اون طبیعت نوعیه ایست که در همه افراد موجوده. برای چنین طبیعتی که موجوده در همه افراد است، میگیم هدف چیه؟ میگیم هدف این است که وجودش دوام داشته باشه. منتها دوام وجود این طبیعت به این است که افراد متعاقبی وجود داشته باشن. اما طبیعت را وقتی به شرط شی در نظر بگیریم، به شرط خصوصیت فردی، این وقت به این صورت در نظر بگیریم، این دیگه معنا نداره که بگیم وجود فرد دیگری برای این هدف هست. اون فقط وجود خودش رو میخواد و در حال تا هر اندازه امکان داشته باشه میخواد تحقق پیدا کنه، منتها وقتی مزاحم واقع میشه با عوامل خارجی، اون هدفش بعدش نمیرسد. ولی به هر حال خواستی جز بقای وجود خودش را نداره طبیعت شخصی. روی اساس الوجود طبیعت شخصی میشه وجود، برای اینکه ما اصل طبیعت که به معنی ماهیت میشه امر اعتباری و اون اصلا وجود حقیقی نداره در خارج. اون چه وجود حقیقی دارد شخص است، یعنی طبیعت شخصی. منتها طبیعت شخصی که میگیم که مسامحه است، باید بگیم این شخصی که دارای ماهیت است، یعنی اعتبار می شود دارش ماهیت یا انتزاع می شود از یک ماهیت کلی. من در موارد یادتون باشه در اوائل بحث ماهیت هم ایشون تصریح کردن که ماهیت همیشه یه امر کلی است، تصریح کردن. بنابراین ماهیت شخصیه به معنای یک چیزی در مقابل ماهیت کلیه نداریم، مگر همین اعتبار به شرط شیئی، یعنی اصل طبیعت را به شرط شیء، یعنی به شرط الوجود الخاص وقتی در نظر بگیریم، ما میشه ماهیت شخص، یعنی همین شخص خود. روی اصالت الوجود دیگه حیثیت ماهیت زم الحجر لا جرم الانسانه، اونی که در خارج تحقق داره خود شخص. به هر حال اینها روی این مبناست که ما برای خود طبیعت نوعی طبیعت الانسان یک هدفی قائل باشیم و اون هدفش نیست که وجودش ابدا تحقق داشته باشه، منتها چون در عالم عناصر چنین چیزی امکان ندارد، در اثر حوادث مختلفی که نو به نو تحقق پیدا میکنه در اثر حصول اوضاع مختلف، ناچار باید طبیعت سعی میکنه که بقای وجودش را با وجود افراد تأمین بکنه. ولی درباره این جای تحقیق خیلی بیشتر داره که در کلمات، چون اصل این شاید به این اصطلاحی که ترجمه شده در عربی به طبیعت و طبیعت کلیه و شخصی و اینا از ارسطو باشه، بیشتر باید دقت کرد که ایشون چند جور اصطلاح طبیعت رو به کار میبره. طبیعت العالم ازش نقل کردن و طبیعت نوعیه و طبیعت شخصیه، اینا مراد چیه و در این موارد باید طبق اصالت الوجود چه کاری بشه. المبحث الرابع فی غایة الکائنات المتعاقبت لا اله نهایه، در واقع این مبحث جوابی است به اشکال چهارمی که در باب غایات بود. چهار تا اشکال بود، مورد عبث و اتفاق و دیگه چی؟ در ترجیح بلا مرجع به اصطلاح. و پس چهارمش این بود که غایاتی که متعاقب هست و نامتناهی هست، این در حکم لاغایت هست، پس اینجور چیزها غایت نداره. ولی نمهد لبیانها مقدمتن هی ان من جملت الغایات بالعرز هو الذی یقال له ضروری. تن اون مقدمه توضیح اصطلاح ضروری است که یکی از اقسام غایت بالعرز است. خود این ضروری سه قسم: احدها الامر الذی لابد من وجوده حتی یوجد الغایه، باید تحقق پیدا کند تا غایت تحقق یابد، یعنی یک رابطه ملازمه بین وجود این و وجود غایت هست، این از دخالتی در وجود غایت داره. الا ان یکون وجوده متقدما على وجود الغایه، این تقدم را باید تقدم به تبع در نظر بگیریم که یک اصطلاح تقدم به علیه، جزء العله دخالت تقدم دارد بر معلول. مثل سلابت الحدید لیتم القد، کسی که میخواد چیز رو ببره باید کاردش تیز باشه، اما کارد تیز بدون سلابت نمیشه، اگر نرم باشه در موقع بریدن انعطاف پیدا میکنه و هدف حاصل میشه. هذا یسمى نافعا، این قسم ضروری که متقدم هست بر غایت یه اصطلاح دیگری هم داره، گاهی گفته میشه نافع، یعنی همین. اون وقت نافع هم دو قسمه، یه نافع حقیقی است، یکی نافع به حسب زن و حسب زعم است. اونجایی که فاعل ذی شعور باشه گاهی ممکنه که در تشخیصش اشتباه بکنه، یه چیزی را نافع بدونه در صورتی که نافع نیست. کسی غذایی را نافع بدونه برای خودش در صورتی نافع نیست، یا طبیبی اشتباه در تشخیص بده چیزی را نافع بدونه برای مریض در واقع نافع نباشد. اون استفاده ای که از اون نافع می کند به گمان نافعیت است، به خیالش که تا این کار را نکنه اون هدفش تحقق پیدا نمی کنه، بهبودی حاصل نمیشه، سلامتی حاصل نمیشه، در صورتی که اینجور نیست. به هر حال نافع دو جوره، یکی نافع فی الحقیقه، یکم به حسب زن. زن در اینجا یعنی جهل مرکب. و من هذا القبیل الموت و امثاله، موت و آلام و اینها که در این عالم تحقق پیدا میکنه، اینا نسبت به طبیعت مقصود بالاصاله نیستن، بلکه لازمش است، یعنی برای اینکه نفس به کمالات خودش به نحو احسن نائل بشه باید از این عالم بره. نسبت به شخص وقتی حساب بکنیم ما، برای اینکه تا مادامی که نفس مشغول تدبیر بدن هست اون لذایز روحانی خودش را به طور کامل درک نمی کنه، یا اون مقام قربی که باید بهش نائل بشه نائل نمیشه، چون بخشی از توجهش معطوف به بدن و امور مادی هست. پس موت برای او مطلوب میتونه باشه به عنوان یک امر ضروری. فان الموت غایتون نافعتون لنظام نوع، نافع بودنش از دو جهته، یکی برای اینکه نوع باقی باشد باید این افراد از بین برن تا افراد دیگری جانشینشون بشن، یکم لنفس برای اینکه تا مادامی که تعلق به بدن داره به کمالات خودش و لذایز روحانیش به طور کامل نائل نمیشه. این یک قسم ضروره. از ثانی ما یکونو لازمن لملزوم الغایه، خود غایت لازمه یک امریست، یعنی مثل بریدگی متلق لازمه تیزی است، ولی خود این تیزی یه لازمه ای دارد. فیکونو فی الوجود مع الغایه، وجود چنین ضروری معیت دارد نسبت به غایت، برخلاف اون قسم اول که تقدم داشت. معیت یعنی تقدم و تأخری ندارد، یعنی نه علیت داره تا بگیم متقدم است و نه معلولیت داره تا بگیم متأخر است. پس ما است، گاهی هم میگم معیت اتفاقی. مثل انه لابد من جسم ادکن للقطع، برای اینکه ما بخوام چیزی رو ببریم یک ابزاری باید داشتیم که سیاه رنگ باشه، توسی رنگ باشه مثلا، مثل آهن. ولی این رنگ دخالتی در هدف ما نداره، معیت دارد. و انما لم یکن منه بدون لال دکنتهی، ما که احتیاج به این ابزار داریم نه به خاطر این رنگ میشه، بل انه لازم للحدید، این رنگ ضروری هست برای ما به خاطر اینکه لازمه حدیدی است که صلابت دارد. اون چه لازمه است ضرور صلابت است، اما لازمه اون صلابت این رنگ هم هست. خود صلابت تقدم دارد در غایت، اما این رنگش تقدم ندارد، چون تقدم نداره میگیم معیت دارد. بل انه لازم للحدید الذی لابد منه. الثالث، قسم سوم ضروری، ان یکون حصوله مترتبا علی حصول الغایه، نه متقدما بلکه متأخر باشه. حالا اینم دو جوره، یه وقت واقعا امری است که بر او مترتب میشه، یعنی غایت نوع علیتی دارد، اما علی طریق لزوم، که حدوث الحوادث العنصریه عن حرکات الافلاک، حرکات افلاک برای هدفشون تکامل خود فلک هست یا به فعلیت رسیدن استعداد هاست، لازمش این است که اوضاع مختلفی در عالم مناسب پیدا میشه و این واقعا علیت داره. یعنی این حرکت افلاک هست که این اوضاع مختلف را در عالم مناسب پیش میاره. پس این عالم حوادث عالم مناسب لازمه اون حرکات افلاک هست و این ملازمه واقعی است. که حدوث الحوادث العنصریه ان حرکات الافلاک، خود حرکات افلاک غایتی دارن و غایت الحرکت فلکیه ما فوق ها، غایتش مادون نیست. حالا حوادث عالم عناصر مادون افلاک است، یعنی مرتبهش پایین تره و چیزی که مرتبه پایین تره نمیتونه هدف واقع بشه برای چیزی که مرتبهش عالی تره. پس غایت حقیقیشون ما فوق خودشون هست، یعنی وصول یا تشبه به عقول است. ولی لازمه اون حرکات افلاک این است که این حوادث هم در عالم عناصر پدید بیاد. و اما لا علی طریق اللزوم، که حب الولد اتابع للغایت فی التزویج، غایت از تزویج تناسل است، ولی لازمش این است که حب الولد هم حاصل بشه. حالا یه مسئله است بنده. فهذه الاقسام غایات بالعرض، هر ستای این ضروری همه اینها غایات بالعرض هستند. و یقال لها ضروری، یه اصطلاح خاصی هم این سقس دارد در بین سایر غایات بالعرض که اسمشون ضروری است. بعد حالا اضافه میکنه، وجود شرفی عالمنا من هذا القسم، این که میگیم شرور در این عالم چرا تحقق پیدا میکنه، این جوابش این است که یا از باب ضروری است. ضروری به چه معنایی؟ به یکی از اقسام معانی که گذشته اشاره کردیم در قسم اول، که وقوع موت از همون قسم اول بود. فانه لما وجب فی العنایه الالهیه التي هي الجود وجود كل خیر، لازمه عنایت الهی این است که هر خیری در عالم تحقق پیدا بکند. و کان منها مبدع المرکبات من العناصر الاربعه، از جمله این خیرات که باید وجود پیدا بکنند عالم عناصر هستند، عناصر اربعه هستند که مبدع مرکبات هستند. و کان لا یمکنه، خب حالا اگه بخواد ناری در عالم وجود پیدا کند، خب نار خصوصیت ذاتیش این است که سوزنده باشه، لازمه وجودشه. اگر نار نخواد بسوزونه که نار نیست. خب وقتی بخواد بسوزونه لازمش این است که یک مرکبی را از هم جدا کند، یعنی اجزایش پراکنده بشه، یعنی حقیقت سوختن در نظر اینا تجزیه مرکبات. در امروز هم هست منتها با یک دقت بیشتری. پس نار خاصیتش این است که مرکبات تجزیه میکنه، برمیگردونه مرکبات رو به عناصر. این لازمه این نار است. پس یا نباید نار باشد، یا اگر نار باشد و مواجه بشه با مرکب این بلا رو به سرش خواهد آورد. پس این تجزیه عناصر که موجب آلام میشه، موجب موت میشه یا سایر شرور، این لازمه این وجود این نار است. و وجود نار برای تحقق مرکبات ضروری است، ولی به هر حال یک بعضی از مرکبات هم رو تجزیه می کنه. و کان لا یمکن وجود النار مؤدیاً به سبب نظام الالغایت المقصوده الا علی صفت الاحراق. نار به گونه ای که نظام مؤدی به غایت مقصود شود امکان نداشت مگر به این که دارای صفت احراق باشد. چون اینجور است لازم من ذالک ان یفسد بعض المرکبات. وقتی بخواد نار محرق باشد یعنی مرکبات رو تجزیه کند، لازم است که مرکبات فاسد بشود، فساد در مرکبات حاصل شود. خب یک کسی میگه که خب چرا حالا ما نار برسد به یک عکب مرکباتی تا اینها رو فاسد کنند؟ خب این مسئله دیگری است. جوابش اجمالا این است که وصول نار به بعضی مرکبات که موجب فساد اونها میشه این تابع حرکات افلاکه. در اثر محاذاتی که با اجرام فلکی پیدا میکنه این موجب میشه که تغییراتی در این عالم عناصر پیدا بشه، جا به جا بشه، حرارت و برودت ها یا جا به جایی های انتقال های مکانی حاصل بشه و نزدیک میشه با یک مرکبی که قابل فساد هست و در اثر نزدیکی اون را فاسدش کنه. و اما انها کیف تصل النار الی ما تفسده، دیگه حالا چرا نار باید برسه و چطور میشه که وصول پیدا میکنه به یک مرکبی و موجب فسادش میشه، این جوابش فلما توجبه حرکات الافلاک التي هي صادره عن التدبير الالهي و النظام الواجب. البته حرکات افلاک هم خود سرانه نیست، اینجور نیست که در تدبیر الهی ملحوظ نباشد، اینا جزء تقدیرات این عالم است و عنایت الهی به همه اینا تعلق گرفت. این خودش بحث دیگری است، باز در باب قضا و قدر مطرح میکن در باب الهیات که این نظام عالم تابع نظام ربانی است، یعنی در علم الهی همه این اشیا یک نظم و ترتیبی دارند، یا بفرمایید که خدای عالم متعال میدانست که بهترین کمالات موجودات به چه صورتی تحقق پیدا میکنه، چگونه این موجودات در این عالم مترتب یا مقارن هم باشند که بیشترین کمالات در این عالم تحقق پیدا کنند. اون نظام ربانی که به نظام احسن تعلق گرفته موجب پیدایش این نظام در این عالم مادی میشه. پس این نظام معلول نظام ربانی یا تابع علم و عنایت الهی. فز ضروره بالقیاس الی افراد شر ضرورتون. ضرورت در واقع معناش این بود که غایت نیست. خود این کلمه وقت میگیم اینجا ضروری هست یعنی ما نمیخواستیم دیگه، ناچاری شد. معنی لابدی را داره. معنی لابدی هم این است که قصد فاعل بهش تعلق نگرفته، ولی بدون اینم نمیشه. این را ما کی به کار میبریم؟ میگیم ضروری هست، لابد من هست و خارج از قصد به ذات هست. این در مورد افراد شر هست، یعنی حاز شر الخاص فرمین علمی که حارزه یک انسانی میشه، دندون درد میگیره یا بالاخره موتی که حارزه فردی میشه، این نسبت به این و هدف این موجود نسبت به غایت وجودش یا نسبت به غایت افعالش یک امر ضروری است. یعنی قصد اولی و به ذات به این تعلق نگرفته بود که حالا انسان حتما دردم هم داشته باشه، سردرد هم داشته باشه. در اثر امور اتفاقیه، مقارنات اتفاقیهی که در این عالم میشد، لازمه این مقارنات این بود که چنین چیزی هم پدید بیاد. این نسبت به افراد شر اینجوریست. فالضروره بالقیاس الی افراد شر ضرورت. اما از لحاظ این که وقتی میگیم نظام این عالم یک نظام احسنی است و تابع نظام ربانی الهی است، این یک ضرورت، تنها یک ضرورت نیست، بلکه منظور هست در هدف، در هدف غایی و در حصول کمالات بیشتر و بالاتر، برای اینکه اگر این نباشد کمالات دیگری تحقق پیدا نمی کنند. باید این باشد تا اون کمالات تحقق پیدا کنند. فرض بفرمید حالا نسبت به نفس مؤمن اگر این شرور این عالم در این عالم پیدا نکرد یا توجه پیدا نمی کرد به قصورات این عالم و نقص این عالم، دلبستگی به عالم و طبیعت بیشتر پیدا میکرد. این به کمالش نمیرسه. برای اینکه توجه بده به اینکه این عالم امور دنیوی قابل دلبستن نیست، باید یک نقایصی درش وجود داشته باشه که این توجه پیدا کرد. پس این ملحوظه، باید این نقص باشد تا انسان ها دل بکنند و به کمالات بیشتری برسند. درسته نسبت به یک هدف یک فرد خاص برای او موت یا الم یک کمالی برای او نیست، اما نسبت به کل نظام را که حساب بکنیم که میخوان به بیشترین کمالات در این عالم تحقق پیدا کنند و این انسان ها به بیشترین کمالات خودشون برسند، اون وقت موت این عالم یا عالم این عالم از این جهت میتونه حتما لزوم داشته باشه، یعنی باید باشد، توجه بهش هست، خواهد بود، قصد بهش تعلق میگیره. اینجور نیست که نسبت به خدای متعال ما وقتی حساب میکنیم میگه خدا چاره ای نداشت این کارو بکنه. نه، نسبت به خدا بیچارگی نیست. نسبت به فاعل کل، نسبت به این کسی که کل این نظام برقرار کرده، نه، کل اینها تمام این لوازمی که برای ما لوازم ضروری و غایات بلعرض است نسبت به خدای متعال اینجور نیست. برای اینکه اون این نظام کل را میخواد و این نظام اینا لازمه شه، اگه اینا نداشته باشد اون کمال احسن تحقق پیدا نمی‌کنه. پس بالقیاس الى امر آخر که مثلا فاعل نفسانی در افلاک یا بالاتر مبادی عالی هر جور فرض بکنین، اول نظام کلی در اونجا وقتی ما در نظر بگیریم همین ها غایت هست، یعنی اینها قصد بهش تعلق گرفته، اینجور نیست که از باب ناچاری باشد. کما معرفی باب الخیر و سیعتی که زیادت الایضاء فی باب العنایه ان شاء الله تعالی در الهیات من الخص. فاذا تقرر ذلک، حالا برگردیم به جواب روشن از این سوالی که شد که این حوادث وقتی مترتب هست و به جای منتهی نمیشه چگونه میگیم اینها غایت دارند. اما القول فی الحوادث الکائنه الفاسده، که این حادث تعقب پیدا میکند و این زمینه برای پیدایش حادث دوم و سوم تا بی نهایت فراهم میشه، فیجب ان یعلم ان الغایت الذاتیه للطبیعت المدبرت للعالم، در همینجا یک طبیعت مدبره عالم را در نظر میگه، یه طبیعت نوعیه در هر نوعی و یه طبیعت شخصیه در هر شخصی. اصل این اصطلاحات ظاهرن از ارسطو گرفته شده، از اون نقل شده یا از شارحین ارسطو بنهرا. این اصطلاح طبیعت عالم و طبیعت مدبر عالم و طبیعت نوعیه و اینا، این از میراث‌های ارسطو است. غایت ذاتی نسبت به طبیعتی که مدبر عالم هست لیس وجود شخص معین من النوع، بل الغایت الذاتیه ان توجد الماهیات النوعیه وجودا دائما. او میخواد هر نوعی وجود دائم داشته باشد. وجود دائم یک چیزی، یک وجود است، منتها چون برای این افراد هیچ فردی وجود دائم نمیشه، افراد نامتناهی را میارد و میبره تا اینکه وجود دائم تحقق پیدا کند. پس هدف الوجود دائم است، این نامتناهی نیست، امور نامتناهی نیست. فإن امکن ان یبقى الشخص الواحد منها، اگر با وجود یک شخص این هدف نوعی تحقق پیدا میکرد، یعنی نوع وجود دائم میداشت با وجود یک فرد، فهین از این لا یحتاج الى تعاقب الاشخاص، فلا جرم لا یوجد منها الا شخص واحد، احتیاجی نبود به اینکه اشخاص متعدد باشه. کما فی الشمس و القمر، موجودات فلکی چون وجودشون دائم هست احتیاج به تکثر نداره، هر کدومشون نوع مناسب در فرد. اما ان لم یکن بقاء الشخص الواحد، ان لم یمکن، اگر بقای شخص واحد امکان نداشت، کما فی الکائنات الفاسده، در عالم عناصر مادون فلک، در اینجاست که یحتاج الی الاشخاص المتعاقب. اما این احتیاج به اشخاص معناش این نیست که خود کثرت اشخاص یک هدفی است و قصد به ذات بهش تعلق گرفته. لا من حیث ان تلک الکثره مطلوبه به ذات، بل من حیث ان المطلوبه به ذات لا ممکن حصوله الا مع ذلک، مطلوب به ذات که وجود دائم بود اون نمیشه مگر اینکه کثرت داشته باشه شخص. فیکون لا نهایه فی الاشخاص غایتا عرضیتا. پس اینجا اگر میبینیم که افراد نقایات نامتناهی هستن، یعنی این فرد غایت است برای فرد قبلی و دومی برای سومی و الی آخر، اینجا ما غایات نامتناهی نداریم. غایت حقیقی یک چیز است، اون وجود و نوع است. کثرت میشه وجود غایات بلعرض، یعنی چون وجود و نوع بدون وجود این اشخاص در این مورد نمیشود، پس اینها هم میشه مطلوب. فالغایات الذاتیه متناهیتون، یعنی در هر نوعی وجود خود اون نوع، بقای خود اون نوع غایت ذات است. فهازا بیان و غایت طبیعت المدبرت لنوع. اونجا فرمودن طبیعت مدبره عالم، اینجا می فرمودن طبیعت مدبره نوع. همه هر دو این اصطلاحات معصور است. خب در مقابل طبیعت مدبر عالم یا طبیعت مدبر نوع، طبیعت شخصیه مطرح میشه. اما غایت طبیعت شخصیه فهی بقا و ذالک شخص، اون طبیعت به شرط شی که در این فرد موجود است، این فقط وجود خودش رو میخواد. ولی اصلا غایتون غیر ذالک، اصلا کثرت براش مطرح نیست، نه متناهیش نه نامتناهیش. و اما حرکت الفلکیه، خب اگر بگیم خود حرکت فلک هم ادوار نامتناهی دارد، یک دورش که تمام شد با دور دوم، سوم و چهارم و این دو ادوار تا بی نهایت ادامه دارد، چرا به یک دور اکتفا نمی کنه؟ آیات نام افراد نامتناهی دارد. اینجا هم جواب اینه که منظور از حرکت غایت برای حرکت فلک این است که بالقوه ها تبدیل به بالفعل شود و تکامل براش حاصل شود. فل مقصود منها کما ستعرف استخراج الاوضاع الممکنه من القوت الى الفعل. هر وضعی که ممکن است، هر وضعی که امکان دارد، میخواد از قوه به فعل خارج کند. این وضع، وضع ممکن را از قوه خارج کند بالفعل. من القوه متعلق به استخراج. خب چرا این کارو بکنه؟ لیحصل لنفوسها التشبه بالکامل. این نفوس فلکی امور ممکنه ای را دارند، امور بالقوه ای را دارند، میخواد همه اینا به فعلیت برسد. خب که چی بشه؟ برای اینکه تشبه پیدا کند به مبدعش، اون همه کمالات و بالفعل یک جا دارند، نقلا مترتبا دارا شد. ولذ و ذلک لما لم یمکن الا به تعاقب الاوضاع الجزئیه لاجرم سارت الاوضاع المتعاقبه غایات عرضیتن. اینا با یک حرکت که این کم استعدادات به فعلیت نمی رسید، امکان این داشت باز حرکت دومی حاصل شود و سومی، اوضاع مختلف دیگری حاصل شود. این است که با اوضاع متعاقب این را تدارک می کنه که حصول بله لاجرم سارت الاوضاع المتعاقبه غایات عرضیته که حصول کائنات العنصریه. کائنات عنصریه هم قبلا گفتیم که اینا هم غایاتش بالعرض دارن، تکثرشون تکثر مقصود به ذات نیست، مقصود بالعرض. خب این یک قسم غایات نامتناهی بود در اشیاء خارجی، یکی هم غایات نامتناهی بود در ارتباطات منطقی که ما مقدمات رو که تشکیل میدادیم به یه نتیجه میرسیدیم، اون نتیجه باز مقدمه میشون داره قیاس دوم و همینطور به بعد، چون هیچ دلیلی نداشت که منتهی شود به یک جایی که به یک مقدمه برسیم، به یک نتیجه برسیم که مقدمه برای برهان دیگری نتونه واقع بشه، پس غایتی ندارد. اینجور گفته میشه. در اینجا میگیم هر کسی که برهانی را اقامه میکنه برای نتیجه همون برهان است، به یه نتیجه محدودی است. حالا این مقدمه، این نتیجه میتواند مقدمه واقع شود در یه برهان دیگری برای همین شخص و اشخاص دیگری. این هدف برای اقامه این برهان نیست. منظور ما که میگیم هر شیئی باید غایت محدودی داشته باشه، یعنی غایتی که برای خود همون فعل است. این که این برهان را اقامه، کسی که این برهان را اقامه میکنه همین نتیجه رو میخواد. حالا این نتیجه ممکن است مطالب دیگری ازش استخراج شود، اون هدف نیست برای او. کسی که هدفی دارد، مخصوصا اینجا در اینا فقط برای فاعل ذی شعور مطرح میشه، برای فاعل طبیعی که مطرح نیست. او که میخواد استخراج کند این نتیجه را از این مقدمات، کسی است که فاعل علمی است. این فاعل علمی دنبال یه مطلوب علمی میگرده، مجهولی را میخواد معلوم کنه، غایتش معلوم شدن همون مجهول است. حالا از راه اون ده ها دیگه مجهول یا تا بی نهایت مجهولات هم امکان معلومیت دارد، این هدف نیست برای او. مقصود ما هم این است که هر فاعلی که مثلا قیاسی را تشکیل میده، فکری را میکند، برای او یک غایت مشخصی وجود داره، غایت بی نهایت را داره. پس ملاحظه میفرماید که علت غایی در اینجا میشه همون چیزی که فاعل در نظر گرفته، نه چیزی که در خارج برش مترتب میشه یا منطقاً بر اون تحقق میدان میکنه. علت غایی در اینجا یعنی همون چیزی که فاعل اون را در نظر گرفته و حرکتش را برای اون انجام میدهد. حالا در خارج چه لوازمی داشته باشه اون دیگه مربوط به اون نیست و علت غایی برای اون نخواهد بود، ولی او غایت باشد در خارج برای حرکات، اما علت غایی برای اون نیست. اما مقدمات و نتایج، اشکالی که در واقع مقدمات و نتایج بود که اینها به یک نتیجه ای نمی رسد که خود اون نتیجه مقدمه نباشد. یجب ان یعلم ان المراد به تناهی علت الغائیه انه لا یجوز ان یکون للفاعل الواحد فی فعل واحد غایه بعد غایه الی غایه النهایه. یک فاعل در یک فعل نمیتونه غایات نامتناهی داشته باشه. منظور اینه، نه اینکه از اون کار نتایج دیگری گرفته نشود، کسان دیگری یا خود این شخص در کار دیگری نتونه ازش استفاده کنه. فاما ان یکون للافعال الکثیره غایات کثیره، حالا افعال کثیره خود این شخص یا افعال کثیره مال فاعل های کثیر، فذلک جایز، کسی اینو انکار نمیکنه. خب در اینجا چطور؟ هنا در مورد مقدمات و نتایج، لکل قیاس غایت معینت، هر قیاسی یک غایت داره. ولیس للنفس فی ذلک القیاس غایت سوا تلک الغایه، کسی که این قیاس را تشکیل میده هیچ هدفی جز تحقق و اثبات اون نتیجه ندارد، هرچند دیگران بتوانند از این نتیجه نتایج دیگری هم بگیرند، یعنی اون نتایج را مقدمه قرار بدن برای براهین دیگری. فلست حالت فی، این محضوری نداره. ما این مقصودمون این بود که بود هر اقامه یک قیاسی، هر برهنه ای یک نتیجه دارد، نه نتایج نامتناهی. و اما اینکه خودمون بتونن مقدمه واقع شه برای دیگه، این چیزی مورد بحث ما نیست تا اشکالی را پیش بیاریم. صلی الله علیه و آله.